سلام و روز بخیر شنوندگان گرامی، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. با آرزوی صحت و سعادت شما برنامه را آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. وزارت امور خارجه پاکستان در اسلام‌آباد یک دیپلمات طالبان را احضار کرده و اعتراض خود را در پیوند به حمله باجوار به او ابلاغ کرده است. این وزارت روز پنجشنبه در اعلامیه گفت که روز چهارشنبه معاون سفارت افغانستان را احضار کرده و اعتراض شدید خود را به او رسانده است. مقام های پاکستانی می گویند حمله مطلبم و حمله گروهی در باجوار که در آن 11 سرباز پاکستانی کشته شدند از سوی تحریک طالبان پاکستان TTP انجام شده است. این حمله در 16 فوریه صورت گرفته بود. پاکستان همواره ادعا می کند که تحریک طالبان پاکستان این گونه حملات را از خاک افغانستان تراحی می کند، اما حکومت طالبان این اتهام ها را به شدت رد کرده و می گوید TTP یک مسئله داخلی پاکستان است. پولند از شهروندان خود خواسته است که هرچی زودتر ایران را ترک کنند، زیرا ممکن است چند ساعت بعد دیگر فرصت وجود نداشته باشد. دونالد تاسک صدر اعظم پولند روز پنجشنبه 30 دلوه به شهروندان کشورش در ایران هشدار داد که هرچی سریعتر این کشور را ترک کنند. بر اساس گزارش بخش فردای رادیو آزادی، آقای تاسک در این هشدار با اشاره به احتمال درگیری نظامی نوشته است که ممکن است چند ساعت بعد دیگر امکان تخلیه افراد وجود نداشته باشد. هرچند او توضیح نداده است که این هشدار مشخصاً به چی اقدام احتمالی مرتبط است، اما در روزهای اخیر گزارش‌های درباره احتمال حمله آمریکا و اسرائیل بر ایران منتشر شده است. رسانه‌های آمریکایی می‌گویند قوای این کشور برای اقدام علیه ایران آماده است، اما رئیس جمهور دونالد ترامپ تاکنون در این باره تصمیم اتخاذ نکرده. کرملین می‌گوید مانورهای مشترک نظامی بحری روسیه و ایران که روز پنجشنبه در دریای عمان برگزار شد، پیش از تنش‌های کنونی منطقه برنامه‌ریزی شده بود. این مانورها در حال برگزار می‌شود که ایالات متحده یک کشتی هواپیمابر دیگر را به منطقه اعزام کرده است. برخی مقام‌های آمریکایی گفتند در صورتی که گفتگوها میان ایران و ایالات متحده به شکست بیانجامد، آنها خود را برای یک اقدام درازمدت نظامی آماده می‌کنند. همزمان با انتقال تجهیزات آمریکا به منطقه و خاورمیانه، روسیه از ایران و طرف‌های درگیر خواست است که با احتیاط و خویشتنداری عمل کند. شاهزاده اندرو مانتباتن وینزر، برادر پادشاه بریتانیا چارلز، از سوی پلیس بازداشت شده و در حال حاضر در توقیف به سر می‌برد. این شاهزاده پیشین و مسئول پیشین امور تجارتی بریتانیا متهم است که در جریان انجام وظیفه رسمی احتمالاً مرتکب تخلفات شده است. BBC نوشته است که بازداشت او پس از رسوایی‌های مرتبط با اسناد جفری اپسن، مجرم جنسی فوت کرده، صورت گرفته است. پلیس اعلام کرده است که ماموران در انگلستان دو محل مربوط به او را تلاشی می‌کنند که یکی از آنها اقامتگاهش در ساندنگهام است. وینزر هر گونه اتهام تخلف را رد کرده است. و در جام جهانی 20 اوور کرکت، افغانستان در آخرین بازی مرحله گروهی خود کانادا را با تفاوت 82-2 شکست داد و از این رقابت‌ها خداحافظی کرد. تیم افغانستان برای کانادا هدف 201 تعیین کرد که بیشترین آن، یعنی 87 توسط ابراهیم زدران به دست آمد. کانادا در پایان 20 اوور با از دست دادن 8 بازیکن 118 کسب کرد. افغانستان در گروه خود 4 بازی انجام داد. این تیم برابر نیوزلند و آفریقای جنوبی شکست خورد، اما مقابل امارات متحده عرب و کانادا به پیروزی رسید. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. سازمان جهانی غذا در مورد افزایش سوی تغذیه اطفال در افغانستان هشدار می‌دهد. یک خانمی که طفلش مشکل تغذیه دارد می‌گوید:
اگر پول پیدا کنیم برایش شیر می‌خریم، اگر نه بر رضای خدا می‌سپاریم.
مقام‌های طالبان اعلان کردند که یک نیروی 1000 نفری را برای تأمین امنیت معادن طلا در بدخشان اعزام می‌کند. پاکستان اجازه انتقال اموال متوقف شده تاجران افغان از یمن و کویت به بنادر کراچی را صادر کرد. حکومت سویدن اعلان کرده که روند بازگرداندن پناهجویان برخی کشورها از جمله افغانها را سرعت می‌بخشد. مصاحبه در مورد این که چگونه کودکان را میتوان از سوی تغذیه نجات داد.
ما شما لوبیا نخود و حبوبات عدد سرست داریم امروی برنج مثلا به شکل شروع برنج برای طفلک ها جور میکنن برشان داده میشه. یک غذای مکلف خوب است و شیر معمولا در قریجات بسیار آسانی و ارزان پیدا میشه.
و افزایش استفاده از ترشی و مربا در ماه رمضان
در بازار بسیار قیمتی است و می خاطر ما در خانه هم ترشی جور می کنیم و هم مربا جور می کنیم. به خاطر از این جور می کنیم که هم صحی می آید و هم ارزان در ما تمام می شود. مربا را از سیب جور می کنیم. سیب دی روزا بسیار ارزان است و یکی هم از خلال نارنج و زردک.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
برنامه جهانی غذا WFP می گوید گرسنگی و فقر در افغانستان میزان مرگ و میر کودکان را افزایش داده است. جان الیف رئیس این برنامه در افغانستان گفته است که در چند ماه گذشته بیش از 500 مورد مرگ کودکان را در افغانستان ثبت کردند. وزارت صحت عامه حکومت طالبان می گوید با امکانات موجود مراکز درمان سوی تغذیه را از بیش از 800 مرکز به بیش از 2300 مرکز افزایش دادند. اما با گفته آنان جامعه جهانی نباید کمک‌های صحی را با سیاست گره بزند. برنامه جهانی غذا WFP می گوید در چند ماه گذشته تنها این نهاد بیش از 500 مورد مرگ کودکان را ثبت کرده است. اما با گفته این سازمان احتمال دارد موارد مرگ بیشتری نیز رخ داده باشد که ثبت نشدند. رئیس این سازمان در افغانستان به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که میزان گرسنگی در این کشور نگران کننده است و به دلیل کاهش کمک‌ها آنان تنها می‌توانند از هر 4 کودک نیازمند به 1 کودک کمک کنند. و افزوده است که در حال حاضر 2/3 جمعیت افغانستان با سطح جدی یا بحرانی سوی تغذیه روبرو هستند و این وضعیت زندگی 4 میلیون کودک را تهدید می‌کند. از سوی دیگر شماری از شهروندان افغانستان نیز از ناتوانی‌های خود سخن می‌گویند و می‌افزایند که درآمد خانواده‌هایشان برای تأمین غذای کافی و دارو بسنده نیست. در جنوب افغانستان مادری که کودک دچار سوی تغذیه را در آغوش دارد برای رادیو آزادی گفت:
پدرش در شوروالی کار میکند و ماهانه 5000 ماش میگیرد. آن را صرف روغن کنیم، آرد بخریم یا دوا برای کودک. اگر پول پیدا کنیم برایش شیر میخریم، اگر نه به رضای خدا میسپاریم.
در شرق افغانستان نیز مردی که از پاکستان اخراج شده میگوید در خیمه زندگی میکند و در این هوای سرد زمستان در کنار فقر تهدیدی دیگری برای کودکان است.
باران آمد، هوا بسیار سرد است، نه ما و نه کودکان می توانیم راحت بخوابیم. همه جا گل است و خیمه ها پر از آب شدند.
دکتران می گویند سوی تغذیه در افغانستان پیامد دهها جنگ و رنج است. آنان برای پیشگیری از سوی تغذیه کودکان بر تغذیه با شیر مادر تاکید می کنند و می گویند پس از 6 ماهگی باید فوراً غذای کمکی مناسب نیز آغاز شود. سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان دکتر شرافت زمان نیز به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که آنان از وضعیت سوی تغذیه آگاهند. او افزوده است که اکنون شمار مراکز درمان سوی تغذیه در افغانستان از 800 به 2300 مرکز افزایش یافته است. وی تاکید کرده که کمک‌های بین‌المللی به بخش صحت باید افزایش یابد و جامعه جهانی نباید کمک به این بخش را سیاسی سازد. و همچنان گفته است که حکومت آنان با نهادهای کمک کنندهی که پروژه های خود را برای افغانستان متوقف یا کمک هایشان را کاهش دادن گفتگو کرده است. افغانستان کشور عمدتاً مصرفی است که اقتصاد آن بر کمک های خارجی متکی می باشد. پس از بازگشت طالبان به قدرت به دلیل برخی محدودیت های وضع شده از سوی این حکومت، بسیاری از کشورها و سازمان ها کمک های خود به افغانستان را متوقف کردند که در کنار سایر بخش ها بخش صحت نیز آسیب دیده است.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
مقام های طالبان اعلام کردند که 1000 نفری را برای تامین امنیت معدن طلای ولایت بدخشان اعزام می کنند. این اقدام در حالی صورت میگیرد که پیشتر گزارش‌های از تنش میان باشندگان محل و شرکت‌های استخراج کننده در این ولایت منتشر شده بود. جزئیات بیشتر در گزارش فرشته نگاه.
حکومت طالبان یک نیروی 1000 نفری را به هدف تامین امنیت معادن ولایت بدخشان مستقر می کند. اسماعیل غزنوی والی طالبان در بدخشان در پیام ویدیویی که روز پنجشنبه در رسانه های داخلی افغانستان منتشر شد گفت که 1000 جنگجوی تازه به این ولایت اعزام می شوند تا شرکت های استخراج طلا در بدخشان محافظت کنند.
برای امنیت و استخراج بهتر معادن برای حفاظت سرمایه گذاران و سرمایه گذاری هایی که شده ما یک نیروی 1000 نفری را در بدخشان پیشنهاد کردیم.
پیش از این وزارت معادن و پترولیم طالبان اعلام کرده بود که حدود 100,000 تن در استخراج معادن طلا در ولایت بدخشان مصروف کارند. غزنوی افزوده که این نیروی تازه نفس به منظور حفاظت از سرمایه گذاری ها و تنظیم روند استخراج معادن ایجاد شده. به گفته او امور فنی مربوط به تشکیل این نیرو در حال تکمیل است و فعالیت آن به زودی آغاز خواهد شد. یک متنفذ محلی که از روند استخراج معادن طلا در بدخشان آگاهی دارد، در ماه جدی به رادیو آزادی گفت که شرکت‌های چینی با استفاده از ماشین‌آلات پیشرفته طلای معادن را استخراج می‌کنند و برای حفاظت از خود نیروهای را از کابل همراه آوردند. با این حال غزنوی می‌گوید سرمایه‌گذاری در معادن بدخشان نیازمند حفاظت و مدیریت منظم است و به همین دلیل پیشنهاد ایجاد نیروی ویژه برای تامین امنیت معادن ارائه شده. در ماه‌های اخیر گزارش‌های از درگیری میان باشندگان محل و شرکت‌های استخراج معادن طلا وابسته به طالبان در بدخشان نیز منتشر شده است. محمد عیسی ختمر آگاه امور سیاسی می‌گوید استقرار 1000 نیروی جدید از سوی طالبان در بدخشان ممکن است نارضایتی ساکنان محل را افزایش دهد.
البته مردم بدخشان قبلا از استخراج بی‌رویه طلا در بدخشان اظهار نارضایتی کرده بودند و این نیروها هم امکان دارد که چون نیروهایی است که از طرف جنوب افغانستان به بدخشان فرستاده میشه احتمالاً در یک عکس‌العمل مردم بدخشان روبرو خواهد شد.
وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان در مورد چگونگی استخراج معادن طلا در بدخشان جزئیات نداده. تنها حدود 1 سال پیش اعلان کرده بود که قرارداد استخراج 2 معدن طلا در ورسواری های راغستان و شهر بزرگ به داوطلبی سپرده شده است. طالبان در بیش از 4 سال گذشته صدها قرارداد استخراج معادن را با شرکت های خارجی عمدتاً چینی و نیز شرکت های داخلی امضا کردند، اما جزئیات این قراردادها را همگانی نساختند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در ادامه برنامه همکارم با شما خواهد بود. رادیو آزادی.
با سلام و وقت بخیر، ادامه برنامه را با ما فائزه ابراهیمی شنونده باشین. اداره فدرال عواید پاکستان یا FBR اعلام کرده که محموله های تجارتی ترانزیتی متوقف شده افغانستان در چمن و کویته اکنون می توانند برای صادرات مجدد به بنادر کراچی انتقال داده شوند. این محموله ها برای ماها در چمن و کویته متوقف مانده بودند. شمار از تاجران افغان درباره برگشت اموالشان به بندر کراچی دیدگاه های متفاوت دارند. جزئیات بیشتر را از سنا کاکر بشنوین.
به دنبال اقدامات سختگیرانه حکومت پاکستان بر اموال تاجران افغان در آن کشور، تازه اداره فدرال عواید پاکستان یا FBR اعلام کرده که محموله های تجارتی ترانزیتی افغانستان که برای ماها در چمن و کویته متوقف مانده بودند، اکنون می توانند برای صادرات مجدد به بنادر کراچی انتقال داده شوند. روزنامه پاکستانی اکسپرس تریبیون روز چهارشنبه 29 دی گزارش داده که بر اساس اعلامیه اداره فدرال عواید پاکستان، حرکت معکوس تمامی محموله های گیر مانده اکنون برای صادرات مجدد از طریق بندر کراچی و بندر قاسم مجاز شناخته شده است. بر اساس این دستور کالاهای تجارتی که در چمن و کویته متوقف ماندند مطابق با مقررات موجود و تحت نظارت مقام های گمرک به بنادر کراچی انتقال داده می شوند. اداره فدرال عواید پاکستان همچنان از شرکت های حمل و نقل ضمانتی خواسته تا برای انتقال کالاها درخواست رسمی ارائه کند. بر اساس این گزارش هر کاروان حد اکثر نظر شامل 15 موتر خواهد بود و توسط یک مامور گمرک همراهی می شود. شماره از تاجران افغان درباره صادرات مجدد اموالشان که در چمن و کویت متوقف ماندند دیدگاه های متناقضی دارند. سلمی عظیمی رئیس اتحادیه تاجران ننگرهار و تاجری که اموالش از ماها بدین سو در کویت متوقف مانده روز پنجشنبه 3 دل در صحبت با رادیو آزادی گفت که این تصمیم به نفع سکتور خصوصی افغانستان است.
زب فکر کوم دا زمونگ پا نفع دای زکا؟
من فکر میکنم که این به نفع ما است، چون در اینجا در کویته هم خطرات زیاده است. از طرف بلوچ ها وقت نوقت مظاهره می شود. مسئله دیگر این است که بالای تاجران کرایه کانتینر وارد می شود و پول روزمره راننده ها هم است. این هم روزانه 10,000 کلدار از یک موتر پول می گیرم. من این را به نفع سکتور خصوصی می بینم.
سکتور خصوصی پا نفع دایم.
اما شماره دیگر از تاجران افغان میگویند که صادرات مجدد اموالشان از طریق بندر کراچی و بندر عباس هزینه گزافه در پی دارد. حاجی قدیر تاجر افغان روغن که اموالش در چمن متوقف مانده در صحبت با رادیو آزادی گفت:
جنس های ما و چمن داریم، اونم روغن است. اینها تقریبا طبق محاسبات که ما کردیم، اگه از چمن ما ببریم به کراچی، از کراچی ری اکسپورت کنیم و بندر عباس، در حدود یک 18,000 دلار یک کاندر مصارف میخوره. ارزش ازو 25,000 دلاره. تقریبا 70% جنس مصارف میخوره که سبب نگرانی ما هست و بوده.
اتاق مشترک تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و پاکستان نیز میگوید که این تصمیم هرچند میتواند از زیانهای بیشتر جلوگیری کند، اما هزینه های سنگین اضافی فشار مضاعف بر تاجران وارد کرده و نیازمند رای حل فوری و هماهنگی میان دو طرف است. دکتر مخلص احمد مشاورین اتاق در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ولی مشکل اساسی است که بالای اموال کس برالاویزی که دمرچ آمدن، دتنشن آمدن، دریورا کس هم کس پول توقف میخواه وی بیشتر خساره و زیان بزرگ بر تاجره ماستن. ولی ناگزیر تجارا مجبور است که مال خود انتقال بتن. امید که هر چیز زودتر کس برای زیکس یک رای حل پیدا شد.
این در حالی است که پیش از این وزارت تجارت حکومت پاکستان به تاریخ 12 جنوری در اعلامیه گفته بود که تمامی کالاهای ترانزیتی تجارتی افغانستان که در بندرهای کراچی و گوادر متوقف ماندند برای صادرات مجدد آزاد شوند. پس از آن تصمیم شماره از تاجران افغان در صحبت با رادیو آزادی گفته بودند که صادرات مجدد اموالشان آنان را با زیان‌های سنگین مالی روبرو ساخته است. مسیرهای ترانزیتی افغانستان با پاکستان در امتداد خط دیورند پس از درگیری‌ها میان دو کشور به تاریخ 10 اکتبر سال 2025 میلادی از سوی حکومت پاکستان بسته شدند. با این حال حکومت طالبان بعداً با بازگشایی این مسیرها مخالفت کرد و گفت که این مسیرها تنها در صورت باز خواهند شد که پاکستان تضمین دهد که آنها را دوباره به هیچ بهانه‌ای نخواهد بست.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. سازمان جهانی غذا یا WFP از بحران سوی تغذیه در افغانستان هشدار داده و گفته است که 4 میلیون کودک افغان با خطر سوی تغذیه روبرو هستند. این سازمان با نشر خبرنامه گفته که بنابر کمبود بودجه مجبور است از 4 کودک مبتلا به سوی تغذیه تنها 1 کودک را در افغانستان کمک رسانی کند. همکارم فرشته نگاه در این مورد با دکتر محمد عارف احساس متخصص داخلی اطفال صحبت کرده و در آغاز از او پرسیده که بیماری سوی تغذیه چگونه یک بیماری است؟
طفل مواد غذایی کافی نداشته باشه، طفل امو پروتئین کربوهیدرات و شحمیاتی که باید در غذا موجود باشه در اونجا وجود نداشته باشه در غذایش و نتونه که حداقل 3 وعده غذایی را تکمیل بکنه و اگر تکمیل هم بکنه به شکل درستش نباشه، امو کالوری، امو پروتئین، امو شحمیاتی که برای یک غذا آماده مثلا بر طفل آماده میشه او را نگیره، میره طفل به طرف سوی تغذیه.
وقتی که طفل به سوی تغذیه مبتلا میشه کدام نشانه ها را از خود نشان میده؟ کدام نشانه ها دو دیده میشه که باز خانواده ها متوجه از این مرض میشن؟
خب طفل به صورت آنی روز به روز وزن کم میکنه، لاغر میشه، دیگه رأس طفل یا سر طفل روز به روز کلان شده میره، شکم طفل روز به روز کلان شده میره، دست پایش عضلاتش ضعف میشه و دیگه قبرهای طفل به اصطلاح اگر بویم بسیار زیاد بارز معلوم میشه و طفل هر روز بی اشتیا میشه، چیزی را نمیخوره و اگه اشتیام داشته باشه جذب نمی داشته باشه بنان دیگه، یا این که شکل دیگهش که به شکل قواشرکور است این خوب به شکل مرسموس بود که طول وزن کم میکنه و چی میکنه و دیگه به شکل قواشرکور یا شکل پونیدگیش است که طفل در اطراف سفلی یا در قسمت پایای طفل، در وجه طفل، در قسمت های بازوهای طفل پونیدگی بسیار شدید پیدا میشه که تغییر رنگ در مویایشان پیدا میشه دیگه.
پس خانواده ها چی کنن با در نظر داشت وضعیت اقتصادی بسیاری از مردم در افغانستان که سه وعده غذایی ندارن؟ خانواده ها با چی کنن برای جلوگیری از این که کودکایشان به سوی تغذیه مبتلا نشه؟ رای بدیل چی است؟ پیشگیریش چی گونه است؟
پیشگیریش با نگاه بسیار آسان است. با یک وعده غذایی خوب، مثلا با غذای بسیار ارزان میتونن یا طفل خود تغذیه کنن. مثلا روزانه یک دانه تخم یا یک دانه یا دو دانه تخم جوشانده بر طفل خود بدن، یا کچالو رو با مشکل، و دیگه ما شما لوبیا نخود و اینمی حبوبات عدد سرس داریم امره برنج، مثلا به شکل شروع برنج برای طفلک ها جور میکنن برشان داده میشه، که یک غذای مکلف خوب است. و شیر، شیر معمولا در قریجات بسیار با آسانی و ارزان پیدا میشه و این را به شکل درست پاستوریزه شده یا به شکل جوشانده خوب میتونن از جلوگیری کنن. و اگر کوچکترین مثلا تغییرات پیش طفل خود مشاهده میکنن، لاغری پیش رونده را میبینن، از این خاطر در نزدیکترین کلینیک سی مراجعه بکنن، طفل خود اونجا قد وزن کنن، زودتر از مثلا در کلینیک ها فعلا برشان یک قسم پلان پینات هست که به نام RUTF میگن، از او استفاده بکنن و طریق استفادهش از کلینیک ها یاد بگیرن که به چه شکل باید بر طفل خود بتن. دیگه اینی راهای خوب است. دو دومش صد و حفظ صحه بسیار زیاد مهم است. حفظ صحه دستا، حفظ صحه غذایی که بسیار زیاد مهم است و این از طریق مراکز صحی برای تمام مردم که در اونجا هستن باید تبلیغ شود. چارتا ماندش اگرچه دیده شده میشه ایره که خود مردم مراجعه بکنن و یاد بگیرن.
بیشتر از خبر،
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. حکومت سویدن اعلام کرده که روند بازگرداندن پناهجویان برخی کشورها به شمول افغانها را سرعت میبخشد. وزیر امور مهاجرت سویدن گفته که برای این کار 70 میلیون کرون سویدنی به سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM اختصاص میدهند. این اعلام بستگان شماری از افغانهای بدون اسناد اقامت در سویدن و اعضای برخی انجمنهای افغانها در این کشور را نگران کرده. جزئیات بیشتر را از سنا کاکر میشنویم.
به ادامه اخراج صدها هزار افغان از کشورهای همسایه افغانستان، این بار یک کشور اروپایی اعلام کرده که روند بازگرداندن پناهجویان برخی کشورها از جمله افغانها را سرعت می بخشد. وزارت مهاجرت سویدن گفته که 70 میلیون کرون سویدنی را برای بازگرداندن شماره از مهاجران بدون اسناد اقامت در این کشور را به کشورهایشان اختصاص می دهد. وزارت عدلیه سویدن به نقل از یوهان فورسل، وزیر امور مهاجرت این کشور، روز چهارشنبه 18 فوریه در بیانیه گفته است که این بودجه که به سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM پرداخت می شود برای جلوگیری از مهاجرت های غیر منظم از افغانستان، عراق، سومالیا، ازبکستان، سوریه، تونس و لیبیا و نیز برای تسهیل بازگشت آنده از مهاجران مصرف خواهد شد که درخواست های پناهندگیشان در سویدن رد شده است. یوهان فورسل افزوده که در حال حاضر از هر سی پناهجو تنها یک تن معیارهای قانونی پناهندگی را تکمیل می کند. در این اعلامیه به نقل از آقای فورسل آمده است که این کمک ها برای آنده از مهاجران اختصاص یافته که اسناد تثبیت هویت ندارند تا در بازگشت به کشورهایشان با آنان همکاری شود. فراهم‌سازی سرپناه، مواد غذایی و کمک های صحی برای بازگشت کنندگان نیز شامل این برنامه است تا روند ادغام مجدد آنان تسهیل شود. همچنان این بودجه برای تسریع روند اخراج افرادی که در سویدن به اتهام جرایم محکوم شده نیز به مصرف خواهد رسید. اعلام این تصمیم از سوی حکومت سویدن به سگان و شماره از افغانهای را که در خواستای پناهندگیشان رد شده و نیز انجمنهای افغان در این کشور را نگران ساخته است. آنان میگویند با توجه به وضعیت کنونی افغانستان، حکومت سویدن باید در مورد تصمیم مرتبط با افغانها تجدید نظر کند. یک شهروند افغان مقیم استاکن که به گفته خودش شماره از بستگانش پس از سال 2021 به این کشور مهاجر شدند و درخواست‌های پناهندگیشان پذیرفته نشده، به رادیو آزادی گفته است که این اعلام باعث نگرانی شدید آنان شده است. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، روز پنجشنبه 19 فوریه گفت:
با توجه به شرایط افغانستان که ما میدانیم که حکومت طالبان عملا در آنجا هیچ امکانات اقتصادی را نمیتونه فراهم بکنه و اکثر کسایی که به این کشورها و یعنی کشورهای اروپایی پناه آوردن جانشان در خطر است و تهدید جدی علیهشان در افغانستان وجود داره، به خصوص آنهایی که بعد از سال 2021 به کشورهای اروپایی پناهنده شدند، اینها هر آن میتونه که جان آنها تهدید بشه، میتونه که با سرنوشت بسیار تلخ زندانی شدن، حبس شدن، شکنجه شدن در افغانستان مواجه بشن.
اختر محمد راسخ، عضو یکی از انجمنهای افغان در استاکهلم نیز میگوید که این اعلام نگرانی ها درباره سرنوشت سایر افغان ها را افزایش داده و تاکید میکند که اقدامات سختگیرانه در برابر افغان ها روز به روز بیشتر می شود.
سویدن از جمله کشورهای است که زندگی مهاجران در آن با دشواری‌های فراوان همراه است. از میان پناهجویان اگر در 100 نفر یکی قبول شود، اکثریت پاسخ منفی دریافت می‌کنند. با تصمیم‌های تازه قوانین مهاجرت و شرایط زندگی برای مهاجران بسیار محدودتر شده است.
با گفته او، هم اکنون هزاران افغان در سویدن در وضعیت نامعلوم به سر می‌برند، بی‌اسنادند و در معرض اخراج قرار دارند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از اینکه شنونده رادیو آزادی هستین. با پایان مجله خبری ما نزدیک میشیم. اکنون هم بشنوین که با فرا رسیدن ماه رمضان، شماری از دختران و زنان افغان میگوین که در خانه هایشان مربا، چتنی و آچار تهیه میکنن. آنان میگوین که این شیوه برایشان هزینه کمتر دارد. جزئیات بیشتر را بشنوین.
در افطار ماه رمضان آچار و چتنی و در سحری نیز مربا از خوراکی‌های رایج است که در بسیاری از دسترخوان‌های مردم افغانستان جا دارد. شماری از دختران و زنان افغان می‌گویند که امسال نیز برای رمضان در خانه‌هایشان برخی مرباها، چتنی‌ها و آچارها را آماده کردند. آنان می‌گویند این شیوه برایشان هزینه کمتر دارد. نفیسه باشنده کابل در این باره به رادیو آزادی گفت:
در بازار بسیار قیمتی است و می خاطر ما در خانه هم ترشی جور می کنیم و هم مربا جور می کنیم. بخاطر از این جور می کنیم که هم صحی می آید و هم ارزان بر ما تمام می شه. دیگه مربا را از سیب جور می کنیم که سیب در روزا بسیار ارزان است و یکی هم از خلال نارنج و زردک، و ترشی را هم از شلغم زردک و گلپی بانجان سیاه و چیزا جور می کنیم.
با گفته او، امسال در بازارهای کابل 1 کیلو آچار مخلوط سبزی ها و ترکاری های مختلف که در سرکه تهیه شده 50 افغانی و 1 کیلو مربای سیب 100 افغانی است. سکینه باشنده ننگرهار می گوید آنان هر سال در ماه رمضان آچار اوری و چتنی تهیه می کنند.
مونگ در سرکه اچار نه چوه دی اوری اچار چو پروژه که او
ما اچار سرکه تهیه نمی کنیم، بلکه اچار اوری آماده می کنیم. همچنان چتنی گشنیز سبز می سازیم. گشنیز، مرچ سبز و سیر را از ماشین کشیده سپس آن را با ماست مخلوط می کنیم.
او مستوکی گردو.
دکتران میگویند این مواد خوراکی باید به اندازه مناسب مصرف شود. هنگام تهیه آن در استفاده از مواد احتیاط صورت گیرد و به ویژه کسانی که مشکلات معده یا بیماری شکر دارند نباید از آن استفاده کنند. دکتر نورالله چمتو، متخصص امراض داخله، به رادیو آزادی گفت:
اگر اچار در آب نمک تهیه شده باشد، ماموریت خاصی ندارد. سرکه سیب هم مفید است. همچنان مرباها اگر مقدار زیاد بوره معمولی در آن استفاده نشده باشد، بهتر است. برخی شکرهای مصنوعی هم ساخته شده که میتوان از آنها در مواد خوراکی استفاده کرد. این موضوع مربوط میشود به این که برخی افراد مشکلات معده دارند. زخم معده، تیزابیت، سوزش معده یا وزنشان زیاد است. یا هم به بیماری شکر مبتلا اند. این افراد باید در این بخش توجه داشته باشند و از این مواد زیاد استفاده
نکنند.
هرچند شماری از مردم در خانه مربا چتنی و آچار تهیه می کنند، برخی دیگر از محصولات بازاری استفاده می کنند. شماری نیز به خاطر جلوگیری از برخی مشکلات صحی کمتر از آن می خورند یا هیچ نمی خورند. اما کسانی هم هستند که هر دو نوع را در دسترخوانهایشان می گذارند و محصول خانگی را با بازاری مقایسه می کنند که کدام یک خوشتم